سی سال بعد پولش برمیگرده. در سالی ما باید به اینا مسابقه های بالا بدیم مثل همجا دنیا. یعنی یه مدار ما متاسفانه نگاهمون نگاه کوتاه‌بینانه و بلند اگه بله. نیست اگه باشه ما خیلی مسائل میتونیم تو کشور حل کنیم. بله
درسته، بله اشاره درسته داشتین. حتی اگر که این حالا بقول معروف بگیم بسته های تشویقی یا هر مشوقه ها اونطور که شما فرمودین
جای دوری هم نمیره.
بله اگه این مشوقه ها باشه حتی مصرف کنندگان خانگی هم میرن به این سمت و سو و به هر حال ما که کشوری داریم پر از آفتاب از
این 300 روز آفتاب داریم.
بله از این نور
کنار دریافتر ما از آلمان وضعش بهتره الان تشعشع خورشیدی.
بله
شما ببین اونجا الان اونا دارن چقدر خانگی کار میکنن، حتی سیستم های بالکونی آوردن تو بالکون نصب میکنن.
درسته
اگر پلی نصب میشه پلیز نصب میشه، ولی ما در اینجا متاسفانه این تعریف رو داریم به عنوان بخشی مطرح میکنیم یا حاضریم خودمون هم اجراش کنیم. میگیم چجوریه مثلا بانک های شما میان وام میدن برای خرید موتورسیکلت، ولی بانک ها وام نمیدن برای خرید پنل های خورشیدی که میتونه آلایندگی رو کم کنه.
بله بله کاملا درست میفرمایید. حالا اتفاقا یه خبری هم بود که حالا برخی از این سفارتخانه هایی که حالا از سمت غرب به هر حال کشورشون هست، حالا نام نمیبرم اون سفارتخونه رو، که اندازه یک کوچه عریض و طویل حالا ساختمونشون برق مصرف میکنه. حالا ظاهرا در مجلس قراره که قانون تصویب بشه که سفارتخانه ها اگه میخوان این حجم برق استفاده بکنن اون قبض برقشون به پول انرژی در کشور خودشون محاسبه میشه زین پس اگر که واقعا میخوان که اینطوری استفاده بکنن. اینا یه مدیریت های ریزی هست که بر رصد کردن ها و توجه کردن همه اینا به ما کمک میکنه، همه اینها کمک میکنن و این برمیگرده به این که هر کسی در جایگاه خودش بیاد رصد بکنه و ببینه چه کمکی میتونه انجام. حالا این سفارتخانه این خبر جدیدی هست، انشالله که بهش پرداخته بشه. خیلی متشکرم آقای مهندس سالم، ممنونم برای تازه تندرستی دارم و انشالله که موفق بشید به خصوص در این حوزه انرژی های تجدیدپذیر. انشالله خبرهای خوش از شما بشنویم در گفتگوی آتی. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما و
دوستان موسیقی که میشنوید در واقع از طبیعت الهام گرفته شده، طبیعتی که خیلی باید قدرش رو بدونیم اگرچه که کشور ما در منطقه گرم و خشک واقع شده، ولی ما طبیعت بکری داریم، قدرش رو بدونیم، قدر این آفتاب، قدر حالا اون اندازه منابع آبی که در اختیارمون هست قدرشون رو بدونیم، محیط زیست، حیات وحش، به هر حال این کشور کهن و دیرینه مال ماست و باید حافظش باشیم هر گوشی از این کشور که هستیم. همچنان با روزنه در کنار شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگوی ساعت هم اعلام بکنم خدمتتون 9:34 دقیقه است. عرض کنم خدمت شما که در هفته جهانی سرطان هم هستیم و خوبه که به هر کار و پیشه یا هر به هر حال روزمرگی که میپردازیم حواسمون به سلامتمون هم باشه. از طرف دیگر هم پژوهشگران، محققان، پزشکان همه دارن کمک میکنن و کار میکنن شبان روز که از دردها و آلام بیمارانی که به سرطان مبتلا شدن کم بکنن. حالا مرکز جامعه تشخیص و درمان سرطان استان سمنان در چند قدمی خدمات دهی به این بیماران هست. این مرکز خیرساز با 80% پیشرفت فیزیکی در 3 مرحله تکمیل شده و تجهیز شده و از این بابت خیلی خوشحالیم. البته امیدواریم که بیماران سرطانیمون روز به روز کمتر بشن، ولی خب به هر حال مرکز هم باید باشند و به این عزیزان کمک بکنن. یه بخشی رو بیاید به اتفاق بشنویم راجع به همین موضوع.
مرکز جامعه تشخیص و درمان سرطان بنیاد نیکوکاران راه آسمان استان سمنان در آستانه بهره برداری است.
این پروژه در یک زمین 3 هکتاری در فاز اول با 11,000 متر زیر بنا شروع شد و خوشبختانه با 80% پیشرفت فیزیکی.
قلب این پروژه تو بخش رادیوتراپی هستیم در زیرزمین زون شرقی. این بخش داره 2 تا بونکر هست،
2 تا دستگاه رادیوتراپی و شتاب دهنده و با بهترین کیفیت میتونیم برای خدمات داشته باشیم.
بالغ بر 5 میلیون یورو تجهیزات پزشکی هست، بیش از 100 میلیارد تومان هزینه های ساختمانی تا به حال انجام شده.
بنیاد نیکوکاران راه آسمان سال 1391 با رویکرد مبارزه با سرطان تأسیس شد. این بنیاد با کمک چشمگیر خیران روز به روز توسعه یافت.
من مثل اسکل قلب اومدم دیم.
ما اگر میخواست اینجا نباشه باید آواره تهران میشدیم.
همین که توی شهر خودمون سمنان داره چنین واقعا خدماتی ارائه میشه، خیلی ممنونی.
یکی از مهمترین اسکن هامون اسکن قلب هستش. حالا در کنار اون اسکن کلیه، اسکن ریه، اسکن چشم هستش.
برای بیماران مبتلا به سرطان را کاملا رایگان.
فعال شدن بخش ماموگرافی یکی دیگر از خدمات این بنیاد است.
با ارزیابی که بخش GGP سفارت ژاپن انجام داد، حائز شرایط شناخته شدیم. با اهدای یکی از پیشرفته ترین تجهیزات ماموگرافی تونستیم بخش ماموگرافیمون رو فعال بکنیم.
دستان بخشنده در این بنیاد حیاتی دوباره به جانهای کمرنگ ولی امیدوار میبخشد.
فرزندم که تو قسم قضیه کرونا درگیر شدن جان باختن، دو ماه پس این لحظات مرگش هم افته بوده که راه آسمان یادتون نره و این راه رو ادامه بدید.
باید جذب مشارکت هاست. تهیه استندهای تسلیت به جای تاجیبول استفاده میشه.
کمک های مردمی حتی 1 تومنیش ثبت میشه.
و حالا نیکوکاران این بنیاد با ساخت مرکز جامعه تشخیص و درمان سرطان در سمنان آسمانی از امید آفریدند. برای تکمیل و تجهیز مرکز تشخیص و درمان سرطان راه آسمان تا کنون 650 میلیارد تومان هزینه شده.
بله، خدا قوت میگیم به همه خیرسازان، همه کسایی که کمک میکنن، به خصوص حوزه سلامت و درمان خیلی اهمیت داره و مردم نسبت بهش حساسند و نیازمندن به این موضوع. و چقدر خوب که در همه استانهامون این کار انجام بشه و مرکز زدایی بشه، اینکه همه بلند میشن میان تهران و در این مراکز، حالا بعضی هم کسی رو ندارن تهران، به مشکلاتی برخورد میکنه. این اصلا شایسته هموطنانمون نیست. خوب خدا رو شکر میکنیم بابت این موضوع. همچنان کنار روزنه باشید. ممنونم. بریم به صفحه دیگر، فکر میکنم صفحه فناورانه باشه.
رصد فناوری های دانش بنیان در فناورانه.
اما فرصتی طلایی برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور صادراتی. منطقه بین‌المللی نوآوری ایران با محوریت پارک فناوری پردیس به عنوان یکی از بزرگترین مناطق نوآوری غرب آسیا، شرایط ویژه‌ای برای استقرار شرکت‌های صادراتی در این منطقه مهیا کرده. می‌خوام در خدمت جناب آقای دکتر مشتبه جباری پور باشیم، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس، تا راجع به این خبر بیشتر از ایشان بشنویم. آقای دکتر جباری پور، سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام، صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. خب ما در برنامه های قبلی هم همیشه سعی میکنیم که به موضوع پارک فناوری پردیس و هر اتفاق خوب و میمونی که درش میفته بپردازیم. با همکاران شما تماس میگیریم و در واقع اطلاع رسانی میکنیم به مخاطبین خودمون. این شرایط ویژه میخوام ببینیم که چه نوع شرایطی هست که البته پارک فناوری پردیس همیشه حامی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورم هست. حالا این بار در مورد شرکت‌های صادراتی بفرمایید که چگونه است این شرایط؟
بله، خواهش می‌کنم. خیلی ممنون. ببینید، پارک فناوری همونطور که فرمودید، خب قبلا هم گفتگوهایی شده و از مزایای پارک فناوری به طور کلی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور صحبت کردیم. به طور در واقع خیلی خلاصه من میخوام عرض بکنم، با پارک‌های فناوری یک فضا و زیرساختی رو فراهم میکنم برای استقرار و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان. خب از اون مزایایی که قانون برای استقرار در این پارک‌ها میبینه، بحث معافیت‌های مالیاتی و خدمات و مزایایی که خب این پارک‌ها برای رشد سریع‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم میکنن. خب پارک فناوری پردیس به عنوان بزرگترین پارک فناوری کشور و یک پارک ملی سعی کردیم این خوب فضای مناسب و برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم. اما امسال یه اتفاق جدیدی افتاده. همونطور که می‌دونید، خب بر اساس مصوبه هیئت دولت، پارک فناوری پردیس ارتقای جایگاهی پیدا کرده و به منطقه بین‌المللی نوآوری ایران تبدیل شده. خب این اتفاق باعث چی میشه؟ باعث این میشه که خب ما علاوه بر اون مزایای قبلی که در پارک فناوری داشتیم، هم از اون معافیت‌های مالیاتی و مزایای مختلف وجود داشت، قرار در کشور خب پارک فناوری به عنوان یک منطقه‌ای باشه که همه ظرفیت‌ها و تعاملات بین‌المللی و تسهیلات بین‌المللی کشور سعی کنه در این پارک و این منطقه بین‌المللی متمرکز بکنه و ما تسهیلات و مزایا و تسهیل‌جری‌های ویژه‌ای رو برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادراتی داشته باشیم. به طور کلی شرکت‌های بین‌المللی، حالا هم از شرکت‌هایی که سرمایه‌گذار خارجی دارن، اما به طور ویژه در این طرح ما به دنبال جذب شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری صادراتی هستیم. یعنی دیگه الان بر اساس این مصوبه اولویت جذب در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوریه که فعالترن در حوزه صادرات.
بله.
و بر اساس این مصوبه هم در همه دستگاه‌ها و اغلب وزارتخونه‌ها مکلف شدن که اصطلاحاً تسهیلات و تسهیل‌جری‌های ویژه‌ای رو برای شرکت‌های مستقر در منطقه داشته باشن. و ما هم بر اساس این موضوع امسال اومدیم این فراخوان رو اعلام کردیم و در واقع به طور ویژه‌ای می‌خوایم شرکت‌های صادراتی رو زمینه استقرارشون در پارک فراهم بکنیم، که این حالا هم یه لاین ویژه جذب بر اساس این فراخوان ما ایجاد کردیم.
بله، یه قسمت ویژه است. بله،
همین که میدونید در پارک فناوری شرکت‌های بزرگ میتونن زمین خریداری بکنن و مستقر بشن.
چقدر جالب. بله.
و ما بر اساس این در واقع شرط ویژه‌ای که گذاشتیم برای شرکت‌هایی که تو این فراخوان شرکت بکنن و جزء رتبه‌بندی، چون فضای خوب زمین ما محدود هست، بر اساس رتبه‌بندی ما به 15 تا شرکت دانش‌بنیان صادراتی با تسهیلات ویژه این زمین رو در اختیار خواهیم گذاشت. یعنی حداکثر بین 10-20% پیش پرداخت خواهند داشت شرکت‌هایی که در نهایت بتونن از این فرایند بگذرن و مابقی هزینه زمین هم در چارچوب اقساط 36 ماهه پرداخت خواهند کرد.
بسیار عالی. خب تسهیلات خوب و ویژه. یه فرمودین که آقای دکتر جبارپور، شرکت هایی که فعال تر باشن در حوزه صادرات، این احتمالا فعال تر بودن یک مترو معیاری داره دیگه.
بله.
حالا آیا مترو معیارش مشخص شده؟ این چگونه فعال تر بودن رو باید ثابت بکنن؟
بله، ببینید خیلی شاخص خب واضحی که در حوزه صادرات ما داریم میزان صادرات شرکت هاست. خب یعنی یکی از معیارهای اصلی که قابلیت اندازه‌گیری داره، خب از نظر ما شرکت هایی که میزان بیشتری صادرات دارن، خب اونها فعالتر محسوب میشن. تنوع کشورهای صادراتی خودش یکی از معیارهای ما خواهد بود. یعنی ما در حالتی که ببینیم خب شرکت ها میزان صادراتشون تقریبا نزدیک به همه، معیار این که چقدر به شرکت های متنوع تری و شرکت های بیشتری صادرات اتفاق افتاده و مکتب صادراتی خودش جزء معیارهای ما خواهد بود. تنوع محصولات صادراتی هم بازم یکی دیگه از معیارهای ما در ارزیابی و رتبه‌بندی خواهد.
بله خیلی عالی. آقای دکتر جباری پور، از اونجایی که شما معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس هستین، ازتون دعوت میکنم یه بخش رو فکر میکنم یک دقیقه و نیم یا نهایت دو دقیقه باشه به اتفاق گوش کنیم راجع به پارک فناوری پردیس. برگردیم من یه سوال بپرسم با شما خداحافظی بکنیم. متشکرم.
به عنوان یک شرکت مرکز رشدی و استارتاپی ما تونستیم یه قرارداد صادرات با یه شرکتی در هلند منعقد کنیم و تو این قرارداد صادرات ما صادرات دانش خواهد بود.
در واقع آنچه که دارم اینجا انجام میدم ادامه تحقیقاتی است که در پروژه خودم در دانشگاه مالایا داشتم.
قراردادمون با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد بود که تونستیم توی بحث پلتفرم تجارت الکترونیک بهشون در واقع خدمات داشته باشیم و باهاشون همکاری جدی و پیش ببرد.
حضور در پارک به عنوان کاتالیزور برای ما تونسته مثبت باشه و به ما کمک کرده و تعاملاتی که مدیران پارک همیشه با ما داشتن در ارتباط با سازمان‌های بزرگ دولتی کمک کرده که بتونیم پروژه‌ها رو با مشکلات کمتری پشت سر بذاریم.
در بیش از 2.5 سالی که ما در مجموعه پارک فناوری پردیس بودیم هر سال بیش از 2 برابر رشد کردیم که این رو مدیون تغییر نگاه، تغییر الگوی ذهنی همکاران و مجموع مدیریت شرکت هستیم. راهی که در پیش رو داریم شرکت های عضو پارک فناوری پردیس، یا بهتر بگم زیست بوم پارک فناوری پردیس، باید بتونن یک برند مشترکی خلق کنن در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور.
پارک فناوری پردیس بر پایه این چشمانداز راهبردی تأسیس شده که در آینده ای نزدیک بتواند به عنوان کانون توسعه فناوری پیشرفته جلوه های درخشانی از مشارکت در فرایند خیزش و جهش صنعتی ایران اسلامی را تا کسب جایگاه اول علمی و فناوری منطقه به نمایش بگذارد. پارک فناوری پردیس، بهشت فناوری منطقه.
بله واقعا همین گونه باید باشه جناب آقای دکتر جباری پور، خیلی متشکرم این بخشا گوش کردین. ما خیلی امید بستیم به پارک فناوری پردیس و میدونیم که بسیار فعاله و خیلی داره کمک میکنه به شرکت های دانش بنیان، به استارتاپ ها، به کسایی که حالا الانم که این خبر ما از شما پیگیر شدیم شرایط ویژه برای شرکت های صادراتش. آینده رو شما چگونه میبینید آقای دکتر؟
ببینید ما انشالله در واقع ما به دنبال این هستیم که آینده رو بهتر بسازیم انشالله. یعنی اصلا خود ایجاد این منطقه بین‌المللی نوآوری برای ساختن یک آینده بهتر برای شرکت‌های دانش‌بنیانه، برای این هست که خب ما تعاملات بین‌المللیمون رو توسعه بدیم، کمک بکنیم به شرکت‌های دانش‌بنیانی که اقتصاد دانش‌بنیان رو انشالله محقق بکنیم. و ما فکر میکنیم با ظرفیت هایی که این مصوبه هیئت دولت ایجاد کرده، بعضی از اصطلاحاً مشکلات و چالش هایی که شرکت های مخصوصا صادراتی دارن بتونیم با همکاری و همافزایی بین دستگاه های مختلف کشور حلشون بکنیم و کمک بکنیم شرکت های دانش بنیان و فناور علاوه بر در رفع نیازهای داخلی در بازارهای بین‌المللی هم انشالله رقابت موثر و فعالی داشته باشه.
به امید خدا. اگر که توصیه‌ای برای این شرکت ها دارید از شما این توصیه رو بشنویم.
خواهش میکنم. ما در خدمت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به ویژه شرکت‌های فعال در فضاهای بین‌الملل هستیم. انشالله به امید دیدار این شرکت ها در پارک فناوری و ما بتونیم انشالله فضا و امکانی برای خدمت بیشتر برای این شرکت ها رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما. خدا قوت میگم به شما، همکارانتون. ممنونیم ازتون جناب آقای دکتر مجتبی جباری پور، معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس. خدا نگهدارتون باشه.
منم ممنونم از شما و تشکر و خدا نگهدار.
پاینده باشید. Thank you.
رادیو گفتگو روزنه.
موسیقی زیبا رو میشنویم، این خبر رو خدمتتون بخونم که اهدای جایزه صلح جهانی گاندی به ایران. جایزه صلح جهانی مهاتما گاندی به پاس تلاش‌های صلح‌آمیز و ایستادگی در کنار مردم فلسطین از طرف هندوستان و در شهر دهلی به جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.
شانتی نیه. شبیه مهاتما گاندی، رهبر فقید صلح‌طلب هند است، همان رهبری که اعتقاد داشت فلسطین متعلق به اعراب است و یهودیان باید به کشورهای اصلی خود بازگردند. او یکی از سخنرانان همایش صلح جهانی و از دریافت کنندگان جایزه صلح گاندی بود که در دهلی نو برگزار شد.
سخنان گاندی در پرهیز از ظلم و جنایت همانطور که در آن زمان مفید و مؤثر بود، اکنون بیشتر ضروری است.
مجمع فرهنگی هند و خاورمیانه برای قدردانی و پاسداشت تلاش‌های کشورها و شخصیت‌های مذهبی، فرهنگی و سیاسی در برقراری صلح و امنیت در منطقه این مراسم را برگزار کرد.
دنیا میں جہاں جہاں این برنامه برای صلح جهانی و نشان دادن نوعی اتحاد و یکپارچگی در قبال ظلم و ستم علیه بشریت است. اکنون نوار غزه به مدفن انسان‌های بیگناه تبدیل شده. سراسر جهان علیه جنایات اسرائیل فریاد زد، اما آمریکا از صهیونیست‌ها حمایت کرد.
در این مراسم جایزه صلح گاندی به چند کشور فعال و پرتلاش در برقراری صلح در غرب آسیا اهدا شد.
اینها کشورهایی که در حوزه صلح در خاورمیانه فعال هستند، از جمله جمهوری اسلامی ایران دعوت به عمل آوردند و از جمله ایشان به عنوان کشوری که تو این حوزه کنار مردم فلسطین و آرمان‌های مردم فلسطین ایستاده تقدیر تشکر کردند.
جمهوری اسلامی ایران، آفریقای جنوبی، عراق و قطر کشورهایی بودند که شایسته دریافت این جایزه شناخته شدند.
ایران انسانیت کے لیے اس وقت کھڑا ہوا ہے.
ایران در دفاع از انسانیت به ویژه در غزه ایستادگی کرده است. تلاش ایران برای حفظ حقوق بشر قابل تحسین است. در نتیجه جایزه صلح به ایران داده شد تا مشوقی برای دیگر افراد و کشورها باشد.
سخنرانان این مراسم ضمن محکوم کردن بی‌توجهی مجامع بین‌المللی در جلوگیری از نسل‌کشی و ریختن خون بیگناهان، خواستار تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های بیشتر در راستای حفظ شأن و مقام انسانیت و برقراری صلح پایدار در منطقه شدند.
ما زیاد از ضرورت
نیاز است که برنامه مشترک برای حفظ شأن انسانیت طراحی و اجرا شود. خون افراد بیگناه نباید ریخته شود.
در کنار جایزه صلح گاندی، جایزه صلح نلسون ماندلا نیز به برخی از شخصیت‌ها اهدا شد.
گرفتن عکس یادگاری پایان بخش این مراسم بود.
خب این جایزه مبارکمون باشه، به هندی میشه مبارک. و امیدواریم که همیشه کشور ایران مدافع صلح و دوستی باشه و این جایزه ها بیشمار باشه برای کشورمون. خیلی متشکرم از اینکه به روزنه امروز توجه فرمودید و ممنونم که ما رو همراهی میکنید. چرا این همراهی واقعا باعث دلگرمی ماست. پیام هاتون به ما میرسه و جاهایی که به هر حال از برنامه‌مون تعریف می‌کنین. 162 برنامه کاربردی ایران صدا، سایت رادیو گفتگو، کانالی که داره رادیو گفتگو، همه جا بالاخره پیام‌های شما دیده و خوانده و شنیده و مورد توجه قرار می‌گیره. امروز از نمایشگاه پیشرفت گفتیم، از این جایزه فوق‌العاده گفتیم، دیگه عرض کنم از فرصتی که در اختیار شرکت‌های صادراتی قرار گرفته در پارک فناوری پردیس، از خیرسازانی گفتیم که یه مرکز فوق‌العاده عالی رو ساختن در استان سمنان برای خدمت رسانی به بیماران سرطانی و همینطور خبرهای خوبی که خانم ابوالفتحی در اختیار ما قرار دادن. خیلی ممنونم، متشکرم. تا فردا ساعت 9 صبح. خیلی مراقب خودتون باشین، به آگاهی هاتون اضافه بکنید، امروز به یک دانش دست پیدا بکنید و حتما شنونده ما هم باشید. متشکرم، خدایا رو نگهدارتون باشه. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند تدبیر نیمی از زندگی است، محبت با مردم نیمی از خرد است، قصه زیاد پیری آورد. آرزومونه که یه بار گریامونو بخرم، آرزومونه که یه بار گریامونو بخرم، سفره موسی بن جعفر مادرامون فیض ببرم.
شکسته کن چه قفص قربتت بیداد میکنه، پر شکسته کن چه قفص قربتت بیداد میکنه، خیلی مظلومی بمیره پس کی از تو یاد میکنه. زندان وان خیلی سنگینه، دست زندان وان خیلی سنگینه، چشم آقامون تیره میبینه. این ساق پا خیلی شکسته، این ساق پا